بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. در بحث قبلی به مناسبت مسئله دفعی بودن یا تدریجی بودن افعال الهی، بحث از آیاتی به میان آمد که مضمون آنها این بود که هر وقت خدا اراده کاری کند، چیزی را بخواهد، به او میگوید باش و اون به وجود میاد. یعنی در این آیه صحبت از اراده خدا و قول خدا شدی. هر وقت خدا اراده کرد، اون وقت به او میگوید باش و اون شی تحقق پیدا میکنه. طبعا این سوال مطرح میشه که اراده خدا آیا در ظرف زمان تحقق پیدا میکنه یا نه، و سخن خدا آیا در ظرف زمان واقع میشه یا نه. خوشبختانه با توجه به اون مقدمه‌ای که در جلسه قبل عرض کردیم، میتونیم پاسخ این سوال را به آسانی بدیم. یعنی میگیم که اراده از اون جهتی که انتساب به ذات مقدس الهی داره، امر تدریجی نیست، در زمان هم واقع نمیشه. از اون جهت که ممکن است به امر تدریجی و زمانی تعلق بگیرد، جای این هست که اراده را امری زمانی حساب کنیم. ولی برای توضیح بیشتر درباره اراده الهی که در کتاب‌های کلامی و فلسفی تفصیلا بحث شده، بی مناسبت نیست که در این جلسه درباره این دو موضوع عرایزی عرض بکنیم. مقدمتاً عرض کنم که صفات خدا به دو دسته تقسیم میشه: صفات ذاتی و صفات فعلی. منظور از صفات ذات یا صفات ذاتیه الهی، اون صفاتی است که عقل از خود ذات بدون در نظر گرفتن مخلوقی از مخلوقات خدا انتزاع میکنه. و در شرع هم و در لسان وحی هم همین مفاهیم به خدای متعال نسبت داده شده. مثلا مفهوم حیات، یکی از صفات خدا این است که خدا حی است. حیات از صفات ذاتیه الهی است. الله لا اله الا هو الحی. خب حیات الهی صفتی است مال ذات خدا، ربطی نداره به این که موجود دیگری در عالم باشه یا نباشه. خدا موجود زنده، موجود مرده نیست، مثل سنگ نیست. حیات صفتی است که ما به ذات خدا نسبت میدیم به لحاظ خود ذات، نه از اون جهتی که چیزی از ذات به وجود میاد. همینطور علم خدا به ذات خودش، خدا یک موجودیست خداگاه. علمی که خدا به ذات خودش داره، این علم چیزی غیر از ذاتش نیست. خود این ذات یک ذاتیست که از خودش آگاه هست. پس این صفت هم صفت ذات هست. کار نداریم به اینکه موجود دیگری در عالم باشه یا نباشه. و همینطور اینکه خدا موجودیش توانا، عاجز نیست. یا حتی اگر در مفهوم قدرت، مفهوم اختیار رو هم بگنجانیم، موجودیست که هر وقت بخواد کاری بکنه اون کار را انجام میده، مجبور نیست، در تحت فشار قرار نمیگیره، کسی او را مقهور نمیکنه بر انجام کاری. برای قدرت به معنای یک صفتی که از مقام ذات الهی انتزاع میشه، صرف نظر از متعلقش، قدرت برچی کار نداریم، که یک موجود موجودیست توانا، عاجز نیست. اینها رو میگیم صفات ذاتی. در مقابل یه سلسله صفات هست که بدون در نظر گرفتن یک مخلوقی، یک چیزی غیر از خدا، که طبعا هرچی غیر از خدا باشه مخلوق خدا خواهد بود، بدون در نظر گرفتن اون مخلوق، این صفت به خدا نسبت داده نمیشه. اینها رو میگن صفات فعلیه، یا صفاتی که از مقام فعل انتزاع میشه، مثل خالق، رازق، مدبر و امثال اینها، صفاتی که حکایت از افعال الهی و کیفیت افعال الهی میکنه. تا مخلوقی را شما در نظر نگیرید نمیشه بگن خدا آفریننده هست. آفریننده یه چیزی، جهان، انسان. خدا روزی دهنده هست، روزی دهنده یک روزی خاری. این مثل حیات نیست که میگیم خدا زنده هست، دیگه نمیشه بگن زنده چی، زنده چی نداره، خود زنده هست. پس حیات یک صفت ذاتی است، اما آفریننده، آفریننده جهان باید باشه. تا جهانی نباشه آفرینشی در کار نیست، تا اسم فاعلش بشه آفریننده. بله، اگر در مفهوم آفریننده قدرت را اخذ بکنیم، بگیم منظور از آفریننده یعنی کسی که میتواند بیافریند، این همون میشه قدرت. خدا آفریننده جهان از قبل از خود جهان، یعنی در ذات خودش قدرت بر آفریدن وجود داره، اما آفریدن الان در کار نیست. وقتی آفریدن نبود، آفریننده ای هم نیست، آفریده ای هم نیست. اینا متضایف هستند. جایی آفریننده هست که آفریده ای باشد، وقتی آفریده ای نباشد آفرینش و آفریننده به عنوان آفریننده ذاتش هست، اما این صفت هنوز تحقق پیدا نکرده، مگر به عنوان قدرت بر آفرینندگی، که اون باز برمیگرده به صفات ذات. به این لحاظ در کتب الهیات و علم کلام صفات را منقسم کردن به صفات ذاتی و صفات فعلی. بعد از این تقسیم بحث واقع شده در پاره ای از صفات، که آیا اینها از صفات ذات هست یا از صفات فعل. صفاتی است که از ذات خدا انتزاع میشه یا از مقام فعل انتزاع میشه. از جمله صفت مرید و اراده داشتن است و یکی هم صفت متکلم و سخن گفتن. از قدیمترین بحث هایی که در علم کلام مطرح شده همین بحث است، بحث از کلام خدا. و حتی بعضی گفتن علم کلام را علم کلام گفتن برای اینکه از اینجا شروع شده بحث درباره کلام خدا که آیا کلام خدا قدیم است یا حادث، آیا کلام خدا از ذات خدا انتزاع میشه یا از مخلوق انتزاع میشه. دنبالش بحث شده درباره اینکه قرآن حادث است یا قدیم. بحثی بود بسیار داغ بین متکلمین اهل تسنن، اشاعره و معتزله. یک دسته مثل اشاعره قائل بودن به اینکه قرآن قدیم است، کلام خدا از صفات ذات خداست، قرآن هم که کلام خداست پس قدیم است. در مقابلشون معتزله سخت موضع‌گیری می‌کردن که کلام خدا حادث است، مخلوق است و قرآن قدیم نیست. و حتی گاهی کار می‌رسید به اونجا که همدیگه را سر این مسئله تکفیر می‌کردن. به هر حال بحث درباره این که کلام خدا از صفات ذات است یا از صفات فعل و اراده خدا از صفات ذات است یا از صفات فعل. این بحث ادامه پیدا کرد تا زمان شکوفایی فلسفه اسلامی، یعنی فلاسفه‌ای که با بینش اسلامی مسائل فلسفه را بررسی می‌کردند. در بین خود فلاسفه اسلامی هم باز کمابیش در این مسئله اختلافاتی باقی موند و کشمکش‌هایی تا اینکه تدریجا مسائل پخته‌تر شد و بهتر قابل پذیرش. معمولا فلاسفه میگفتن که اراده خدا همون علم خدا به اصله است. این که میگیم خدا اراده کرده فلان کاری را انجام بده یعنی میدانسته که این کار اصلح و احسن است. علم به نظام احسن. اراده را تفسیر میکردن به علم و علم را از صفات ذات میدونستن. طبعا اراده هم میشد از صفات ذات. کلام خدا را هم گاهی بر میگردوندند به علم که اون هم از صفات ذاته و طبعا این هم شکل صفات ذاتی را رو خود میگیره. بعضی هم در مقابلش میگفتن نه، اینا از صفات فعلیست. این اشاره ای بود به تاریخچه مسئله و اختلافاتی که در این زمینه بین صاحب نظران هست. اگر کسی بخواهد صرف نظر از مشی فلسفی و طرح مسائل در سطح خالص فلسفی صرف نظر کنیم و از دیدگاه قرآن مسئله را بررسی کنیم، باید درباره اراده و کلام چی بگیم؟ اراده را اگر کسی به معنای علم بگیرد که خب علم از صفات ذات روشن اراده میشه از صفات ذات. کلام هم اگر حقیقتش علم خدا باشه خب پیداست علم از صفات ذاته، این هم میشه از صفات ذات. ولی آیا اراده و کلامی که در قرآن وارد شده حکایت از همین معنا میکنه یا نه، نظر قرآن به چیز دیگریست؟ ما اگر صرف نظر از بحث های عقلی که فلاسفه کردن به اون روش و اسلوب خاص خودشون صرف نظر کنیم و با متد تفسیر و شناختن مفاهیم قرآنی وارد بشیم، بدون شک اراده در قرآن به صورت فعل ذکر شده و باید از صفات فعل شمرده بشه. اذا اراد الله شیئاً انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. آیا درباره صفات ذات میشه در قالب جمله شرطی یا زمانی بیان کرد؟ یعنی میشه بگن هنگامی که خدا حیات دارد، حیات داشت، مثلا فلان کاری را انجام داد، اون حیات عین ذات خداست. در جمله، در قالب جمله زمانی و شرطی نمی گنجه. درسته که ما اون چرا زمانی هست و مفاد زمانی داره در رابطه با خدا منسلخه از زمان می کنیم، قید زمانیش رو حس می کنیم، اما خود اسلوب سخن در مورد صفات ذات با صفات فعل فرق می کنیم. باید یک مصححی داشته باشه که یک جمله در قالب جمله شرطی و قالب جمله زمانی بگنجه. پس مفاد آیاتی که اراده و سخن را به خدا نسبت داده، مفاد صفات فعل است. حالا این فعل از نظر انتساب به خدا زمان ندارد و منسلخ از زمان است، اما فعل است و منسلخ از زمان، نه ذات خدا. به حسب تعبیرات قرآنی اراده صفت فعل است و کلام هم خدا و کلم الله موسی تکلیما، تکلم خدا با حضرت موسی یا با سایر انبیا یا با ملائکه، این از مقام فعل انتزاع میشه. یعنی اون وقتی ملائکه باید باشه، یک چیزی از ناحیه خدا تلقی کنه، بفهمه، اون وقت بگیم کلمه او، قال له. اما تا یک شنونده ای نباشد سخن مطرح نمیشه. پس کلام هم از صفات فعل است. ولی جای یک نکته در اینجا باقی است. و اون اینه که این صفات فعل همه از یک منشأ ذاتی سرچشمه میگیره. آفریدن از قدرت سرچشمه میگیره. تا قدرت بر آفرینش نباشه، آفریدنی تحقق پیدا نمیکنه. اراده که تحقق پیدا میکنه از خدا و از مقام فعل به دست میاد، جاش مقام فعل الهی هست، این آیا منشأی در ذات داره یا نه؟ و البته منشأی میبایست داشته باشه. اون منشأ ذاتیش چیه؟ آیا همونطور که فلاسفه فرموده بودن منشأ اراده علم به اصله هست، یا منشأ اراده چیز دیگریست؟ البته از اون جهت که بحث را به صورت فنی و گسترده بخواییم بحث بکنیم، متناسبی با اینجا و بحث معارف قرآن نیست، که بحثیست فنی، ولی اشاره میکنم برای کسانی که در این مسائل مطالعاتی دارن و تحقیقاتی دارن به این نکته توجه کنن که منشأ اراده محبت است، که اون هم از صفات ذات خدا حساب میشه. و اتفاقا خود کلمه اراده گاهی به معنای محبت استعمال میشه. در خود قرآن هم داریم تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. شما کارهای دنیا را دوست می‌دارید، خدا آخرت را برای شما دوست می‌دارید. اراده ای که در اینجا استعمال شده تریدونه، مصدرش اراده است. شما اراده دارید دنیا را و خدا اراده دارد آخرت را. این اراده آیا همون اراده الفعل است یا نه این اراده معنای دیگری داره؟ اراده اونجا که به معنای تصمیم گرفتن است در مورد کار استعمال میشه. من اراده کردم که از جایم برخیزم، متعلق اراده فعلیش که از من شاده میشه. اما میشه بگن من اراده دارم این میکروفون را، اراده به میکروفون تعلق نمیگیره، تصمیم بر کار خود آدم تعلق میگیره. اگر این اراده که در این آیه ذکر شده به معنای تصمیم گرفتن اراده انجام کار باشه، متعلقش باید چی باشه؟ کار خود آدم باشه. یه تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. اما میگه شما اراده دارید دنیا را. دنیا مگه فعل شماست؟ یعنی دوست میدارید، دلتون میخواد. اتفاقا کلمه خواستن در فارسی همینجوره، درست نیست که کلمه اراده در عربی دو معنا داره. یکی خواستن به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کاریش. میگه همین که خواستم از جام پاشم، دیدم که نمیتونم. مثلا همین که خواستم اینجا یعنی اراده کردم، اما خیلی چیزا رو من میخواهم، یعنی دوست دارم، دلم میخواد. اراده هم در عربی دو جوره، گاهی به معنای دوست داشتن، رضایت داشتن، پسندیدن، خرسند بودن، و گاهی به معنای تصمیم گرفتن. و این بی جهت نیست، جهتش اینه که تصمیم هم از یک محبتی، از یک رضایتی سرچشمه میگیره. چیزی را آدم تصمیم میگیره انجام میگیره که یک رضایتی بهش داشته باشه، دلش هم بخواد، دلش میخواد، اون وقت میخواد که انجام بده، تصمیم میگیره که انجام بده. پس بین تصمیم گرفتن و دوست داشتن، میل داشتن، رضایت داشتن ارتباطی هست. منشأ فعل نه علم است. البته علم هم دخالت داره در کار، تا آدم آگاهی نداشته باشه کار اختیاری انجام نمیده. اما تناسب مفهوم خواستن و اراده کردن با دوست داشتن و دلخواه بودن است، نه با دانستن. دانستن ازش خواستن در نمیاد، اما دلخواه بودن نتیجهش تصمیم گرفتن بر انجام میشه. به هر حال به نظر ما اراده از صفات فعل است. منشأش اراده ذاتی به معنای محبت است، و به تعبیر دیگه اراده را به یک اعتبار میتوان از صفات فعل دانست و به یک اعتبار از صفات ذات. به معنای تصمیم بر انجام کار از صفات فعل است، به معنای اون منشأ ذاتیش که در ذات الهی هست، محبت، رضایت، به اون معنا از صفات ذات است. و منشأ اراده علم نیست به نظر ما، اونطور که خیلی از فلاسفه فرمودن. البته این نکته از که منشأ اراده محبت است، بازگشت اراده به محبت است، از بعض کلمات شعب متعلقین استفاده میشه و ما برای اینکه ادای حق به ایشون کرده باشیم در بعض جاها ایشون به این نکته توجه داشته، گو اینکه در بعض جاها هم اراده رو به همون علم وصل برگردونده، ولی انصافش این است که ایشون به این نکته متوجه بودیم. و این که عرض کردم اراده به یک لحاظ از صفات فعل است و به یک لحاظ از صفات ذات، این مطلب را از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه داریم. ایشون بودن که می‌فرمودند اراده را هم میتوان از صفات فعل گرفت، هم از صفات ذات. به یک اعتبار از صفات فعل است و به یک اعتبار از صفات ذات. خب حالا وقتی میگیم خدا اراده کرد انجام کاری را، این یعنی چی؟ تصمیم گرفتن در ما یک امریش زمانی مشبوع به یک مقدماتی. وقتی ما میخوام تصمیم انجام کاری بکنیم، کار را ورانداز میکنیم، میسنجیم، میگیم چه خوبی هایی داره، چه بدی هایی داره، و بالاخره بعد از این که ترجیح دادیم یک طرف را، تصمیم میگیریم که انجام بدیم، میگیم اراده کردم. خدا میفرماید وقتی خدا اراده کرد انجام کاری را، بهش میگه که باش. گفتیم که وقتی و هنگامی و اینها در مورد خدا معنا نداره. تعبیر اذا در مورد خدا فقط رابطه التزامی را میرسونه، مفهوم زمان دیگه نداره. چنان که افعال در مورد خدا گفتیم منسلخ از زمانه، از اون جهتی که انتساب به ذات مقدس الهی داره که زمانی نیست. پس به چه لحاظ میگیم هنگامی که خدا اراده کرد؟ گفتیم در مورد صفات فعل، از اون جهتی که از مقام فعل انتظار میشه و تعلق دارد به شیء زمانی، به این لحاظ میشه زمانی باشد. اراده خدا چون از مقام فعل انتظار میشه، به اون لحاظ که از صفات فعل است، امریست منتزع از رابطه بین خدا و فعلش. وقتی ما لحاظ بکنیم که این فعل بر خلاف میل خدا تحقق پیدا نکرده، خدا هم راضی بوده به انجام این فعل، عقل میگه خب فاعلی که فعلی را میداند راضی هم هست، وقتی انجام میده خب اراده کرده که انجام میده. این مفهوم اراده مفهومی است که از مقام فعل انتزاع میشود، از اون جهت که عقل ملاحظه میکند که خدایی هست عالم و راضی به انجام یک کاری، تحت فشار واقع نشده، کسی او را مجبورش نکرده، مایل بوده که انجام بگیره. البته تعبیر مایل و راضی و همه اینها باید تفسیر صحیح بشه. وقتی این را در نظر گرفتیم میگیم خدا اراده کرده که انجام بده این کاری. شما وقتی یک کاری را انجام میدید در حالی که دوست داشتید، خودتون میخواستید، کسی بهتون تحمیل نکرده، میگن خب خواسته که انجام داده. همینطور نسبت به افعال الهی هم مفهوم اراده را از این لحاظ انتزاع میکنیم در مقام فعل. پس اگر میگیم اراده خدا در یک زمانی است، با توضیح قبلی روشن میشه، توضیحی که در جلسه قبل دادم، نه این که از اون جهتی که انتساب به ذات خدا دارد در زمان واقع میشه، بلکه از اون جهتی که متعلق اراده امر زمانی است. اراده چه چیزی؟ اراده یک امر زمانی. چون متعلق این اراده امر زمانی هست، میتونیم اراده را هم به صورت فعل زماندار بیان کنیم به لحاظ تعلقش به امر زمانی. اما اگر به لحاظ انتصابش به ذات خدا در نظر بگیریم، باید فعل را منسلخ از زمان کنیم، قید زمانیش را حذف کنیم، به همون بیانی که در جلسه قبل گفته شد. پس حقیقت اراده خدا چیه؟ حقیقت اراده خدا این است که اون چرا خدا انجام میدهد تحت جبر و فشار و قهر قاهری نیست، دوست دارد که انجام میده. حالا در بحث های بعدی درباره این که خدا چی را دوست داره و اون چه در عالم واقع میشه چگونه متعلق اراده خدا هست، انشاءالله بحث های دیگری خواهیم داشت. مقداری هم درباره کلام الهی صحبت ببینیم که خب وقتی خدا اراده کرد کاری را انجام بده به اون میگه باش. درباره کلام الهی در موارد دیگه اونجایی که مخلوقی هست، مخلوقی شنوا، قدرت فهم و درک و شنیدن داره، وقتی خدا به او چیزی را القاء فرمود کاری کرد که اون معنا را درک کند. میتونیم بگیم که خدا به او گفت، او هم شنید. حالا گفتن و شنیدن هر موجودی متناسب با خودش هست، کمالاتشون هم بالفعل درشون موجودی. خب از این مرحله گذشت، آیا عالم ماده خلق بشه یا نشه؟ اگر عالم ماده خدا بخواهد خلق کند، یعنی عالمی توأم با حرکت، توأمی در عالمی در بستر زمان و مکان، به معنای صحیحش یعنی مشتمل بر ابعاد زمانی و مکان. عالم ماده یعنی همین. جای این سوال داره که آیا خدا میتواند کوهی را در یک نقطه‌ای بگنجاند؟ نقطه بعد نداره، نه طول داره نه عرض و نه اون. کوه را که دارای حجم است میشه در یک نقطه گنجانیده بشه؟ خدا میتونه این کار را بکنه یا نه؟ نه نمیتونه. پس قدرت خدا ضعیفه. نه بابا، فرض غلطه، فرض متناقض است، نه قدرت خدا ضعیفه. این که کوهی در نقطه ای باشد یعنی متناقض، یعنی هم حجم داشته باشه هم نداشته باشه. فرض غلطه. مثل این که شما فرض کنید خطی هم مستقیم باشد هم منحنی، خود فرض غلطه. مستقیم یعنی غیر منحنی. حالا صرف نظر از اون از کنم کشفیاتی که دیالکتیسیان ها کردن که خط هم مستقیم است هم منحنی، و عرض کنم که به اونا حالا کاری نداریم. جمع بین متناقضین و متقابلین محاله. فرض این که یک چیزی هم باشد هم نباشد، این فرض غلطی است. فرض این که حجم داشته باشد و نداشته باشد، فرض این که موجود مادی باشد اما دستی باشد، اصلا مادی نمیشه بعد زمانی نداشته باشه. یعنی هر موجود مادی توأم با زمان است و وجودش تدریجی است. فرض این که تدریجی نباشد یعنی مادی نباشد. پس شرط این که فلان موجودی در فلان زمان به وجود بیاد، مقارن با فلان چیز به وجود بیاد، این شرط ها برمیگردد به شرط قابلیت قابل، نه شرط فاعلیت فاعل. خدا نقص نداره. فرض این موجود این است که دارای این شرایط و این خصوصیات باشه. فرض عدد 3 این است که بین 2 و 4 باشه. اگر بگن خدا ممکن است عدد 3 را قبل از 2 و بعد از 4 خلق بکنه، فرض غلطی است. اگر قبل از 2 شد میشه 1، اگر بعد از 4 شد میشه 5. عددی اگر بخواهد 3 باشد باید بین 2 و 4 باشید. اگر خدا نتونه عدد 3 را بعد از 4 قرار بده، این نقص مال قدرت خدا نیست، نقص مال عدد 3 و محدودیت 3 هست. 3 چیزیست که باید بین 2 و 4 باشه. پس شرایطی که نسبت به مخلوقات هست و پیدایش مخلوقات برمیگرده به شرایط قابلیت قابل و نه فاعلیت فاعل. پس نقصی در قدرت خدا ایجاد نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.